بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه 1، جلسه 10، 16 اسفند سال 98. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در علم منطق رسید به بخش منطق تصورات و در منطق تصورات عرض کردیم هدف ارائه روش درست تعریف منتها دو بحث رو به عنوان مقدمه در بخش منطق تصورات دیدیم، یکی مباحث الفاظ و یکی مباحث مربوط به مفاهیم، و این دو بخش نقش مقدماتی دارن نسبت به اینکه تعریف چیست، انها و روش‌های تعریف چیست و ملاک‌های یک تعریف منطقی چیست. در درس چهارم که مربوط به مفاهیم بود، تعریف مفهوم، تعریف مصداق، تقسیم مفهوم به جزئی و کلی بر اساس قابلیت و عدم قابلیت سبق بر کثیرین و همچنین نسبت‌های چهارگانه دو مفهوم با یکدیگر به جهت مصادیقشون بیان شد. در این جلسه طبق اون چیزی که در جلسه قبل عرض کردم و قرار بود دوستان انشاءالله تمارین و سوالات چهار گزینه‌ای صفحه 63 رو پاسخ بدند، خیلی گذرا این 44 سوال رو به صورت سریع عرض می‌کنم و بعد انشاءالله ادامه درس رو خواهیم گفت. علت این که اینها رو عرض می‌کنم، بعضی از سوالاتش نکته آموزشی داره، یعنی بعضی از گره‌های مطالب در ذیل این سوال‌ها حل میشه، لذا دوستانی که حل نکردن اگر فرصت دارن صوت رو متوقف کنن، این 44 سوال رو جواب بدن. بعضی هاش نیاز به فکر رو تأمل داره، اینها رو روش تأمل کنن و بعد حالا گوش بدن و ببینن کدوم ها رو درست و کدوم ها رو نادرست علامت زدن. سوال اول، تفکر بدون استفاده از الفاظ. اینشون میگفتن غالبا ممکن نیست، نفهمیدن هرگز ممکن نیست، ولذا گزینه ب صحیحه. یکی از اساسی ترین ابزارهای بشر برای انتقال آسان مفاهیم ذهنی استفاده از الفاظ، از احکام خاص ادیب و از احکام عام منطقی بحث میکنه. گزینه الف. سوال چهارم، الفاظ وسیله‌ای برای تلاش فکری است. گزینه ب. رابطه بین چراغ قرمز و ممنوعیت عبور دلالت وضعی است. ما خودمون قرار دادیم این رابطه رو. اینکه از بین چهار گزینه کدوم دلالت وضعی است علامت سوال برای پرسش. گزینه جیم، چون دلالت تب بر بیماری طبعی، عطسه بر زکام طبعی، دود بر آتش عقلی است. سوال بعدی، در بیت زیر چه نوع دلالتی وجود دارد؟ بلی در طبع هر دانندهی هست که برگردنده گرداننده‌ای هست. ظاهر طبع اومده، شاید ذهن بره به دلالت طبعی، ولی محتوای شعر، مطلب شعر چیه؟ میگه هر فرد داننده و آگاهی میداند که هر گردندهی، هر چیزی که داره میگرده، یک گرداننده‌ای داره. و قبلا ما عرض کردیم که اینکه عقل قانون علیت رو بیاد قرار بده، این دلالت عقلی است. کما اینکه هر آتشی رو دود میفهمید، هر معلولی رو مستند به یک علتی میداند، این خب عقلی است. سوال هشتم، دوستم کتاب مرا به امانت گرفت مطابقی است. دلالت قلم بر دوات، بهش میگیم آقا یه قلم بیار من بنویسم. قلم اون قلمهای قدیمی که نیاز به دوات داشت، میگه قلم بیار که من بنویسم. قلم میاره، میگیم پس کو دواتش؟ میگه تن گفتی دوات، که میگم من که میگم قلم، دواتم معلوم میشه، فهمیده میشه. این چه نوع دلالتی است؟ خب مشخص، دلالت لفظ و بر غیر معنای موضوع لهش، یعنی دلالت التزامی. اما رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر، دلالت طبیعی است، اینکه رنگ چهره نشان بده از وضعیت درون. دلالت ناله بر احساس درد طبیعی است. دلالت برف بر سرما عقلی است، هر جا برف باشه سرما هم هست. در کدام یک از مثال‌های زیر دلالت وضعی هست؟ پریدگی رنگ بر ترس طبیعی، دود بر آتش عقلی، وجود معلول بر علت عقلی است، لفظ بر معناست که وضعی است. گزینه جیم، کدام قسم از دلالت‌ها برای همه انسان‌های یکسان است؟ این سوال نیاز به دقت داره. گفته کدام یکسان است. خب گزینه ب که قطعاً نیست، یعنی وضعی، اینکه برای همه انسان‌ها یکسان نیست، ولی همه باید به یک زبان صحبت می‌کردن یا همه باید زبان‌های مختلف رو می‌فهمیدن. دلالت مطابقی خانه بر کل خانه هم، این باز فرع بر وضعی، یعنی کسی که لفظ خانه رو بدانه برای چی وضع شده، دلالت خانه بر کل خانه رو میفهمه. پس این هم فقط برای فارسی زبان هاست مثلا. این هم خارج میشه. بین دو گزینه میمانیم، یکی عقلی یکی طبیعی، که برای انسان ها مشترک. اما اون چیزی که به ذهن میاد این که عقل در همه انسان ها مشترک تا طبع. ممکنه یه نفر طبعش فرق بکنه. استثناءاتی برای طبع افراد هست. دیدید مثلا یک کسی خجالت میکشه سرخ میشه، یک کسی خجالت میکشه سرخ نمیشه، یک کسی تب میکنه سرخ میشه، یک کسی تب میکنه سرخ نمیشه. این بسته به طبع افراده. ولی دلالت عقلی است که استثناء نداره، همه ی انسان ها با هم مشترکن، هر کس از عقل برخوردار باشه این رو میفهمه. سوال پس گزینه الف سریه. سوال 15 هم، دلالت عددی یک بر مفهوم وضعی است و دلالت اینکه دزد خانه ام را زد، دزد خانه ام را زد، دقت کنید این چه نوع دلالتی است. طبیعتا دلالت وضعی لفظی التزامی باید باشه، به خاطر اینکه خانه یک محیطی است که خب اجزای خانه دیوار است و در است و اینها. اگه بخواد دلالت مطابقی بگه، یعنی کل خانم رو برداشت برد، که خب این نیست. شاید بگید دلالت تضمنیه، دلالت تضمنی هم نیست، چون اجزای خانه که وسایل خونه نیست، کمد و نمیدونم بخاری و کشو و اینها که جزء وسایل، جزء اجزای خانه نیست. لذا دلالت خانه بر وسایل خانه دلالت التزامی هست و لذا گزینه به صحیح. سوال 16 هم، چیزی که ذهن ما را به چیز دیگر رهنمون شود اشاره به چی دارد؟ ظاهراً گزینه به صحیح هست، هرچند ممکنه با یه نگاه خاصی بگیم گزینه الف ممکنه صحیح باشه، یعنی انگار اون چیز اول پررنگ تر باشه، ولی به نظر میاد منظور ایشون دلالت بوده. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود دلالت طبیعی است، یعنی اینکه عشق دلالت بر غم بکند. دلالت علائم ریاضی بر معانی مخصوص، دلالت الفاظ بر معانی، اینا هر دوتاش وضعی است. دلالت پرچم سیاه وضعی است، ما خودمون اعتبار کردیم، میتونستیم از روز اول بگیم عزا بر پیرهن سفید باشه، کما اینکه در خارج ظاهرا اینطوریه، در بعضی از کشورها که لباس سفید رو نماد عزا میدونن. اینکه ما پرچم سیاه رو نماد اجزا بدونیم این وضعی است، ما گزینه دال صحیح است. سوال 20 گفته کدام گزینه زیر صحیح است؟ دقت کنید سوال دقیق است. استفاده از لفظ مشترک و مجاز در تعریف و استدلال درست است. خب بله این درسته، منتها در کتاب میگفت به شرط قرینه. خب که اینجا هم نگفته قرینه بیاد یا نه، گفته درست هست یا نه، میگه بله درسته ولی به شرطی قرینه بیاد. پس الف صحیح است تا اینجا. سوال گزینه ب میگه استفاده از منقول و مرتجل همواره در تعریف درست است. این قید همواره خراب میکنه، میگه نه همواره صحیح نیست، به شرطی که قرینه بیاد، یعنی تو الفاظ منقول که از مصادیق مشترک هستن اگه قرینه نیاد، یا تو مرتجل ها اگه قرینه نیاد، ما نمیفهمیم معنای قبلی اراده شده یا معنای جدید. لذا گزینه ب به خاطر قید هموارش غلط. گزینجی میگه تمام اقسام دلالت مورد بحث منطقی هست. میگیم نه، منطقی با دلالت طبعی و دلالت عقلی چه کار؟ منطقی با دلالت وضعی اونم از قسم لفظیش کار داره و لذا گزینه جیم هم صحیح نیست. گزینه دال هم میگه استفاده از دلالت التزامی در رساله های علمی مورد مناقشه و تردید است. کتاب میگفت نه اشکال نداره، منتها به شرطی که قرینه بیاد، لذا اینطور نیست که مورد تردید باشه، لذا گزینه الف صحیح است. سوال 21 میگه در تعریف و استدلال کمال مطلوب آن است که از لفظ مختص استفاده بشه، یعنی گزینه الف. سوال 22 اگر معنای لاحق با سابق تناسب نداشته باشد، تناسب داشته باشد میشه الف منقول. اگر وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته باشد خب میشه گزینه ب مرتجل. بهترین گزینه برای نمودار زیر چیست؟ که یه لفظ داشته باشیم دو تا معنا داشته باشه، یه معناش موزون له یه معناش غیر موزون له، میشه گزینه دال، یعنی نسبت به معنای موزون له حقیقت، نسبت به معنای غیر موزون له مجاز. سوال 25 بهترین گزینه برای نمودار زیر که یک معنا با دو تا لفظ، این دو تا لفظ یک معنا، خب میشه گزینه ب، میگیم اون دو لفظ مترادفن. بهترین گزینه برای نمودار زیر سوال 26 دو تا لفظ با دو تا معنای مجزا تباین. سوال 27 او خواهد آمد مرکب، سیمرغ هم مفرده، لذا میشه گزینه الف. سوال 28 کدام گزینه درباره مفهوم درست است؟ دقت کنید این رو، مفهوم گفته آنچه از لفظ فهمیده می شود، آنچه از اشیاء خارجی فهمیده می شود، صورتی که در ذهن یافت می شود، آنچه با مشاهده فهمیده می شود. دال که قطعا غلطه. آنچه از اشیاء خارجی فهمیده می شود هم غلطه، چون لزوما اشیاء خارجی نیست. ما حتی نسبت به الله یک مفهومی در ذهنمون هست، نسبت به ملک مفهومی در ذهنمون هست، لذا به دال که قطعا غلطه. بین دو گزینه میمونیم، یک مفهوم یعنی ما یفهم من اللفظ یا گزینه جیم. اختلافی است بین منطقیون که مفهوم آیا ما یفهم من اللفظ یا هر صورت ذهنی که در ذهن باشه. کتاب اگر متن رو دقیق بخونید میبینید گزینه جیم رو گفته، یعنی صورتی که در ذهن یافت شود به اون میگن مفهوم. ما در وجه تسمیه این که چرا به اون مفهوم میگن عرض کردیم که به این جهتی که از لفظ مفهوم گرفته شده، یعنی لفظ اون چیزیست که میرساند مفهوم را، ولی مفهوم محدود به اون مواردی نیست که به ازاش لفظ وضع شده باشه، لذا گزینه الف صحیح نیست و گزینه جیم صحیحه. کدام گزینه درباره مصداق صحیح هست؟ اون چیزی که مفهوم برش صدق میکنه میشه گزینه الف. بر اساس نظر مشهور مهمترین فرق بین مفهوم جزئی و مفهوم کلی چیه؟ گزینه جیم، قابلیت و عدم قابلیت صدق. سوال 31 کدام گزینه صحیح نیست؟ دقت کنید، تحقق یا عدم تحقق مصداق خارجی دخلی در کلیت یا جزئیات مفهوم ندارد. بله خب این صحیحه. محدودیت یا بیشمار بودن مصادیق خارجی دخلی در کلیت جزئیات ندارد، این هم صحیحه. گزینه جیم شرط کلی بودن مفهوم تحقق مصادیق آن در خارج است. عرض کردیم خیر اینطور نیست، چه بسا یک مفهومی کلی باشه الان هیچ مصداقی نداشته باشه، این هیچ اشکالی نداره. مثلا شریک الباری هیچ مصداقی در بیرون نداره اما در این حال کلی است. پس گزینه جیم صحیح نیست، شرط کلی بودن مفهوم تحقق مصداقش تو خارج باشه. اما گزینه دال هم صحیحه، شرط کلی بودن مفهوم قابلیت صدق بر بیش از یک نفره که درست. خب سوال 32 گفته که دریای جیوه چه نوع مفهومی است؟ دریای جیوه یعنی یه دریایی که اون به جای آبش همش جیوه باشه. خب تصور میشه کرد، مصادیقش رو میشه متعدد در نظر گرفت، یه دریا در این منطقه، یه دریا در اون منطقه، لذا مصادیقش متعدد کلی است. آن کوه طلا، اینو دقت کنید، آن کوه طلا، وقتی من مشارون الیه قرار دادم یک کوه طلا رو، آیا میتونه چند تا باشه؟ نمیشه. این آن کوه طلای اگرم یک کوه طلای دیگر رو اشاره کنیم غیر آن کوه طلاست، یعنی آن کوه طلا یعنی همون یکی که مورد اشاره الان من قرار گرفته و دیگه کوه دوم نمیتونه آن کوه طلا باشه. بله آن کوه طلا به صورت کلی اگر نگاه کنیم، کما اینکه وقت زید رو میگیم پسر مثلا فلانی یه فرد خاص تو ذهنمونه، وقت میگیم زید به معنی که هر کس که زید برش اطلاق بشه، این دومی کلی است، ولی اگر بگیم زیری فرد خاص، خب میشه جزئی. اینجا هم همینه، اگه بگیم آن کوه طلا یعنی همونی که الان من اشاره کردم، خب این قطعا جزئی است. اما اگه بگیم نه، آن کوه طلا یعنی هر چیزی که به آن کوه طلا بهش اشاره میکنه، خب میشه کلی. ولی هازل کتاب، نمیدونم زاکل جبل، اینا قطعا جزئی هستن. لذا گزینه جیم صحیح هست. سوال 33، آنچه منطقی از آن بحث میکند مفهوم کلی است. منطقی کاری به مفهوم جزئی نداره. مفهوم مولود کعبه آیا جزئی است یا کلی؟ که یه مثال خارجی بیشتر نداره، قطعا کلی است. میشه افراد مختلفی رو در نظر گرفت که مولود کعبه باشن. سوال 35، رابطه عموم خصوم منوج کجا وجود داره؟ مثلث و دایره، اینا رابطهشون تباینه. مثلث و شکل، رابطهشون عموم خصوص مطلقه. هر شکلی، هر مثلثی شکل هست، ولی بعضی شکلها مثلث نیستن. مثلث متساوی الاضلاع و مثلث قائم الزاویه، توی علم هندسه اگه یادتون باشه میگفتن اون مثلثی که متساوی الاضلاع یعنی اضلاعش برابرن، زاویه های داخلیش همیشه 60. پس نمیتونه یک مثلثی متساوی الاضلاعی قائم الزاویه باشه، چون قائم الزاویه یعنی یک زاویهش قائمه باشه، قائمه یعنی 90 درجه. نمیتونه مثلثی که هر زاویه 60 یکیش 90 باشه. پس این دوتا با هم تباین دارن و لذا گزینه دال صحیحه. متساوی الساقین مثلث قائم الزاویه، میشه همچین اتفاق بیفته. اینکه دوتا ساق برابر باشه اندازشون، در این حال زاویه بین دوتا ساق هم 90 درجه باشه. سوال 36، بین اروپایی و مسیحی چه نسبتی است؟ عموم خصوص منوج، بعضی اروپایی ها مسیحی هستند، فرد مشترک. بعضی اروپایی ها مسیحی نیستند، بعضی مسیحی ها هم اروپایی نیستند، میشه عموم خصوص منوج. سوال 37، خداپرست و مسلمان شیعی عموم خصوص مطلق، هر مسلمان شیعی خداپرست هست، ولی هر خداپرستی مسلمان شیعی نیست. بین دو مفهوم مقتول و شهید چه به نسبتی برقرار است؟ بسته به اینکه شهید رو چی معنا کنیم. اگه منظور از شهید اون کشته در معرکه باشد، بین مقتول و شهید اون خصوص مطلق. اما چیزی که به نظر میاد منظور مؤلف محترم هم بوده، منظور از شهید یعنی اون کسی که دارای مقام شهادت است، که این مخصوص و محدود به مقتول نیست. رابطه بین مقتول و شهید می شود عموم خصوص منوج، یعنی گزینه جیم، به خاطر اینکه بعضی مقتول ها شهید نیستن، کسانی که در جبهه کفر کشته می شن. بعضی شهید ها مقتول نیستن، کسانی که به مقام شهادت می رسند اما مقتول نیستن. مثلا کسی که در راه کسب علم کشته بشود، کسی که در راه خدمت به خانواده کشته بشود، اینها رو در روایت داریم میگه اینها شهید هستند. و یک سری افراد هم مشترکن، هم شهیدن هم مقتول، لذا رابطهشون عموم خصوص منوج. بین دو مفهوم کلی انسان و ناطق تساوی است. گزینه الف، رابطه کدام یک از دو کلی با دو دایره متداخل نشان داده میشه. متداخل یعنی یکی داخل در دیگری شده باشه. در لغت متداخل رو ببینید، گفته تداخل الاشیاء ای دخل بعضها فی بعض، یکی داخل در دیگری شده باشه. متداخل خب با این ترجمه طبیعتا میشه عموم خصوص مطلق، یکی داخل در دیگری. خب سوال 41 رو دقت بفرمایید، گفته در چه صورتی رابطه دو کلی تساوی است. ببینید میگه دو تا کلی. نکته اول عرض کنم، اینو دقت کنید، در متن درس عرض نکردم. وقتی میگه دو تا کلی یعنی رابطه دو تا مفهوم کلی، چون قرار شد جزئی بودن و کلی بودن قید مفهوم باشه. وقتی میگه رابطه دو تا کلی یعنی رابطه بین دو تا مفهوم کلی. خب در اینجا اگه بخوایم بررسی کنیم، طبیعتاً بس دو تا مفهوم باید داشته باشه. لذا گزینه ب میره بیرون، نمیشه اصلا مفهوم ها یکسان باشن. وقتی فرض کردیم رابطه دو تا مفهوم، طبیعتاً دیگه نمیشه فرض کرد که اینها یه مفهوم باشن، یعنی در این حال اشتراک مفهومی داشته باشن. خب این که هیچ. گزینه الف هم که قطعا نیست چون عموم خصوص مطلقه. گزینه دال هم نیست، عموم خاص منوجه. میمونه گزینه جیم و گزینه جیم صحیحه، دایره شمول مصادیق آنها یکسان باشه. ممکنه شما بیاید بگید که خب منظور از کلیه در سوال منظور لفظ کلی، شما گفتیم اصطلاح لفظ کلی هم داریم. میگیم اگرم منظور از لفظ لفظ کلی باشه، باز گزینه ب نمیتونه صحیح باشه. چرا؟ یعنی بخوایم بگیم که لفظ کلی اونیست که مفهوم یکسان داشته باشه، عرض میکنیم این تعریف تعریف درستی نیست، تعریف به بعض افراده. یعنی بخوایم بگیم لفظ کلی اونیست که مفهومای یکسان داشته باشد، این در بعضی جاها درسته. یعنی هر جور که دو تا لفظ مفهوم واحد داشته باشن یا به اصطلاح مترادف باشن، رابطه این دو تا از جهت منطقی میشه تساوی. یعنی انسان و بشر تساوی دارن، شکی در این نیست. ولی اینکه بخوایم بگیم تساوی یعنی اصلا اینکه هر جا که دو تا مفهوم یکی باشن، نه این درست نیست، کلیت نداره. در بعضی از جاها هست مفهوم ها یکی نیست، مثل انسان و ناطق، معنای انسان یه چیزه، معنای ناطق یه چیزه، ولی از نظر مصداقی این دوتا با هم دیگه تصادق دارن و مصداق مشترک دارن. پس گزینه سوال 41 میشه گزینه جیم. سوال 42، رابطه بین واجب و نماز. خب اون سه تا سوال در حق واجب و نماز، این سه تا مثال رو میشه زد. واجبی که نماز نباشد، حج. نمازی که واجب نباشد، نماز قفیله. واجبی که نماز باشد، نمازهای روزانه. خب پس این گزینه الف صحیح هست. موحد و مشرک هم با هم تباین دارن، این گزینه الف صحیح است. سوال 43، هر یک از افرادی که کلی بر آن صدق میکند، جا خالی آن کلی نامیده میشود که مصداق باشه. و سوال آخر، اگر هر کلی نسبت به کلی دیگر از جهتی عام و از جهتی اخص باشد، گزینه جیم صحیح بهش عام و خاص منوج میگن. خب این مجموع سوالاتی که قرار بود دوستان انشالله حل کنند و الان هم که انشالله تطبیق دادن. خب اما درس پنجم، درس پنجم در واقع اون قلب منطق تصورات هست. ما منطق تصورات رو چرا خوندیم؟ فراموش نکنیم نقشه راه علم منطق رو. در علم منطق یک مقدمه داشتیم که صحبت از رؤوس ثمانیه بود. در ضمن رؤوس ثمانیه و در بخش مباحث و تبیین مباحث این نکته گفته شد که چون رسالت منطقی تصحیح فکر و فکر ما یا در ناحیه تمهید و آماده سازی تصورات یا در ناحیه تمهید و آماده سازی تصدیقات، لذا منطقی وظیفه داره یک بار در بعد تصورات و یک بار در جهت تصدیقات مطالبی که ممکن است موجب انحراف فکر و خطای در فکر بشه رو شناسایی کنه، که بخش اول رو به منطق تصورات و بخش دوم رو به منطق تصدیقات واگذار کردیم. در اینجا از باب مقدمه دو بحث مباحث الفاظ و مباحث مربوط به مفاهیم مطرح شد که از این اصطلاحات انشاءالله در درس‌های بعد استفاده می‌کنیم. یعنی مباحثی مثل مفهوم جزئی، مفهوم کلی، اینها چیزهایی نیست که دیگه بگیم یه اصطلاحی بود تعریف شد تمام شد. قطعاً از این اصطلاحات در درس‌های بعد استفاده میشه، لذا جا داره که طلبه‌های عزیز و محترم واقعاً این اصطلاحات رو با تمام عمق وجودشون بفهمند و سعی کنن که صرفاً حفظ نکنن که مفهوم جزئی چی بود، کلی چی بود، نسبت به واقعیت مفهوم کلی بتونن تبیینی داشته باشن. اگه خاطرتون باشه همون جلسات اول عرض می کردیم که یکی از کارها و اهداف ما در این کتاب اینه که بعد از این کتابی که خوانده شد، طلبه بتواند نسبت به بعضی از مفاهیم یک دید روشنی داشته باشه و ملاک دید روشن و اینکه حفظی مطلب رو فرا نگرفته اینه که بتونه تبیین کنه. این بحث مثلا مفهوم جزئی، مفهوم کلی یا رابطه نسب اربعه که در جلسه قبل و در درس قبل گذشت، اینها مطالب بسیار مهمی است که باید فهمیده بشه. رابطه تساوی فهمیده بشه، رابطه تباین فهمیده بشه و این نیاز به زمان و فکر داره. این نکته اول. خب توی این نقشه راه در منطق تصورات دو تا مقدمه رو گذروندیم. یک، مباحث الفاظ، دو مباحث مربوط به مفاهیم. بعد از گذروندن این دوتا مقدمه حالا میرسیم به قلب منطق تصورات. منطق تصورات با این هدف نگاشته شده بود و نوشته شده بود که بیاید به ما روش درست فکر در ناحیه تعریف رو بگه. تعریف چی بود؟ تعریف این بود که ما یک سری تصورات معلوممون رو به عنوان مقدمه قرار بدیم تا یه سری تصورات مجهول تبدیل به معلوم بشه. برای اینکه ماهیت انسان رو بفهمیم از حیوان که توی ذهن ما معلوم هست و از متفکر بودن و ناطق بودن که در ذهن ما معلوم هست بهره بگیریم تا ماهیت و حقیقت انسان رو نمایش بدیم. این می شود در واقع کار تعریف. پس نکته‌ای که هست این که ما در منطق تصورات دنبال تصحیح فکر در ناحیه تعریف هستیم و ما دنبال این مطلبیم. ببینید متن اولیه رو. مثلا در درس اول دانستیم که موضوع منطق عبارت است از تعریف یعنی معرف و استدلال. حال در این درس ضمن آشنایی با رسالت منطقی در بحث تعریف با حقیقت آن، غرض از آن، ضوابط و الگوی منطقی آن آشنا خواهیم شد. از رهگذر این درس پاسخ یکی از اصلی ترین سوال‌های منطقی یعنی روش درست تعریف روشن خواهد شد. ایشون فرمودن رسالت منطقی در بحث تعریف این است که علم منطق به عنوان دانش روش صحیح تفکر برای گذر درست و انتقال کامیاب انسان از مجموعه معلومات به مجهولات موظف به ارائه توصیه‌هایی در همه زمینه‌های کنجکاوی اوست. پرسش از چیستی، هستی و چرایی یک پدیده. دقت کنید، این یعنی میخواد بگه ذهن انسان در ناحیه فکر درگیر چه چیزهایی میشه. بعضی وقتها درگیر چیستی میشه که اصلا کرونا چیست، درگیر این میشه که مثلا ولی چیست، درگیر این میشه که انسان چیست. اینها چیستی هاییست که برای انسان سوال میشه و میخواد دنبال ماهیتش بره. در مرحله بعد سوال از هستی میشه. سوال از هستی یک مرحله بعد از سوال از چیستی است. یعنی وقتی ما چیستی رو فهمیدیم بعد سوال میپرسیم که خب حالا این چیزی که شما به من ماهیتش رو گفتی آیا وجود دارد یا وجود ندارد. یه وقت نمیدانی سیمرغ چیست، یه وقت میدانی سیمرغ چیست ولی نمیدانی آیا سیمرغ وجود دارد یا وجود ندارد. این سوال مرحله دومه. یعنی به اصطلاح بهش حلیه بسیطه میگن. یعنی با حل میپرسی، میگی حل مثلا سیمرغ موجودن، حل القوقنوس موجودن، سوال میپرسی، حل کرونا موجودن، سوال میپرسی. و بعضی وقتها صحبت از چرایی میکنی، یا به اصطلاح میگن سوال از لمه، لمه مثلا ققنوس موجودون، چرا ققنوس موجود است، یا صفات ققنوس رو میپرسی که اگر مثلا شما میگید ققنوس از جنس آتش است، لمه ققنوس من النار، چرا از جنس آتش. خب اینها سوالاتی است که در ذهن انسان وجود داره. در بحث منطق تصورات ما دنبال پاسخ به چیستی ها هستیم. یعنی اون در واقع مجهول های ما چیستی هاست. چیستی ها رو ما به عنوان مجهولات خودمون دنبالشیم که با فرایند تعریف مشخص کنیم و تبدیل به معلوم کنیم. ایشون میفهمن در بخش منطق تصورات و در بحث تعریف منطقی تنها به روش صحیح جستجوی پاسخ از پاسخ پرسش از چیستی اشیا میپردازد. ببینید خودش یه پرسشه ولی ما الان کاری به این پرسش نداریم. مهم اینه که جواب این پرسش از سنخ تصور است یا تصدیق. در سوال از چیستی ما پاسخی که به این ابهام میدیم پاسخ در واقع از تصورات است. از تصوراتمون استفاده میکنیم برای بیان من چیستی. در مقابل چرایی و هستی که ما از تصدیقاتمون باید استفاده کنیم. یعنی در مقابل هل القغنوس موجودون که میگیم لیست القغنوس موجودون، لیس القغنوس موجودان، این پاسخی که میدیم پاسخ تصدیقی است، داریم تصدیق بیان میکنیم. ولی منطقه چیست؟ ولی در سوال از چیستی ما پاسخی که میدیم بر اساس تصوراته. میفهمن؟ پس در بخش منطقی و تصورات، منطقی به دنبال پاسخ پرسش از چیستی اشیا می‌پردازد. در این مسیر هرگز خود عهده‌دار تعریف امور مختلف نمی‌شود. دقت کنید، ما در بحث تعریف صرفاً روش درست تعریف رو می‌خوایم ارائه بدیم، نه ماده تعریف رو. نمی‌خوایم این ارزیابی کنیم تعریفی که الان کردی درسته یا نه. می‌خوایم فقط از جهت صورت، از جهت ساختارش بگیم که بله این تعریف درست هست یا درست نیست. اما اینکه این مطالب علمی که کنار هم گذاشتی درست هست یا درست نیست من نمیدانم. این که آب رو شما تعریف کنی به اون چیزی که متشکل از دو اکسیژن و مثلا یک هیدروژن باشد یا دو هیدروژن یا یک اکسیژن کدام درست است به منطقی ربطی نداره. منطقی نهایتش میتونه بگه این تعریف شما تو ضابطه تعریف منطقی هست، ولی این که شما این تعریفی که ارائه دادید درست هست یا درست نیست رو باید شیمیدان بگه، کار منطقی نیست. لذا منطقی کاری به ماده نداره، منطقی فقط روش ها رو ارائه میکنه. لذا میفهمن در این مسیر هرگز خود عهده‌دار تعریف امور مختلف نمیشود، چرا که رسالت منطقی تنها ارائه روش درست تعریف است. تعریف و تبیین چیستی اشیا اساساً با موضوع و هدف منطق بیگانه است. منطقی میگه من چه کار داری که من بخوام برات کرونا رو توضیح بدم؟ اونو برو از طبیب بپرس، او بهتر میداند. لذا من فقط میخوام بگم ضابطه اش چیست، روش تعریف چیست. خب تعریف رو قبلا هم تعریفش رو دیدیم، تعریف تعریف رو اینجا هم دوباره بیان کردن، گفتن تعریف عبارت است از روش، از روشن کردن تصورات مجهول. مثلا ما نمیدانیم، تصوری در ذهنمون نیست. تصور مجهول یعنی نبود یک تصور، تصوری در ذهنمون نیست که مثلا ققنوس چیست، تصوری در ذهنمون نیست که مغبچه چیست. خب ما بیایم به وسیله یه سری تصورات معلوم این تصور مجهول شما رو تبدیل به معلوم کنیم. روشن کردن یعنی معلوم کردن. معلوم کردن تصور مجهول به وسیله مفاهیم و تصورهای معلوم موجود در ذهن. اون مفاهیم ذهنی، تصورات موجود در ذهن رو بیایم مبدأ و مقدمه قرار بدیم برای تبدیل تصور مجهول به معلوم. این میشود تعریف کردن. خب در فرایند تعریف اون مقدماتی که ما ازشون استفاده میکنیم تا این مجهول رو بخوایم تبدیل به معلوم کنیم بهش میگن معرف. معرف یا ما توی اصطلاح خودمون بهش میگیم تعریف، ولی در واقع تعریف اون فراینده است، نه این چیزی که من دارم بیان میکنم. لذا بهتر از این که بخوایم بگیم مثلا تعریف انسان حیوان ناطق است، باید بگیم معرف انسان حیوان ناطق است. این دقیق تره. تعریف به اون عملیات ذهنی میگن، یعنی میگن آقا این رو تعریف کن بعد من میام معرف میارم. پس بهتر از این که بخوایم بگیم تعریف انسان حیوان ناطق است، باید بگیم معرف انسان حیوان ناطق است. اون چیزی هم که مورد تعریف واقع می شود بهش میگن معرف. الان در مثال خودمون انسان معرفه. فرمودن تصوری را که می خواهیم تعریف کنیم معرف، به فتح را اسم مفعول تعریف شده. تصوری را که موجب شناخت و تعریف یک شی می شود معرف میگن، به کسر را اسم فاعل. مثلا وقتی تعریف انسان مورد نظر است و آن را به حیوان ناطق تعریف می کنیم، انسان معرف، حیوان می شود معرف. خب در اینجا نکته بسیار مهمی مطرح می شه و اون این که هدف منطقی از ارائه تعریف چیست. قبلا یه بخشیش رو عرض کردیم، اینجا کامل تر می خواهیم در موردش صحبت کنیم. منطقی هدفش از تبیین تعریف چیست؟ اگر خاطرتون باشه در درس سوم گفته شد که ذیل بحث ترادف و تباین، که تعریف انسان به انسان بشر است غلطه. اونجا ذیلش مطرح شد که چرا ما میگیم تعریف انسان به انسان بشر است غلطه. گفتیم چون رسالت منطقی در تبیین و تعریف این نیست که صرفا لفظ رو توضیح بده، این کار لغوی است که بیاد دوتا لفظ رو رابطشون رو بگه. کار منطقی بیان حقیقت یک شیه، بیان ماهیت یک شیه. این بحثی که اینجا داریم در واقع تکمیل کننده عرایزمون در اون جلسه است. اون جلسه به حسب خب جوابی که میخواستیم به انسان بشر است و اینکه چرا انسان بشر است تعریف حساب نمیشه، همین مقدار رو گفتیم که رسالت منطقی بیان حقیقت یک شیء است. در اینجا یه مورد دیگه هم اضافه میشه و ما در واقع این رو کامل میکنیم که رسالت منطقی از تعریف دو چیز است: یک، بیان حقیقت یک شیء، همون چیزی که اون جلسه هم عرض میکردیم، و دوم که این مقدار حد اقلی است. یعنی وقتی شما حقیقت یک شیء رو بگی دومی هم پدید میاد، ولی الان حقیقتش رو نمیخوای بگی، لااقل یک جوری تعریف کنیم که از دیگر اشیا متمایز بشود، که حالا میرسیم ما با چه وسیله این کارها رو انجام میدیم. پس یا و هدف ما این است که حقیقت شیء رو به مخاطبمون معرفی کنیم، و یا لااقل اگر هم حقیقتش رو نمیگیم به نحوی تعریف کنیم که تمایز و تفاوت ایجاد بشه بین این فرد با سایر افراد. یعنی با این تعریف فرد بتونه تشخیص بده و بتونه تمییز بده. خب حالا که هدف این شد، ما بعداً از این استفاده میکنیم، از این غرضی که داریم و توضیحات کاملتر رو خواهیم گفت. با توجه به هدفی که منطقی داره و با توجه به رسالت منطقی در ناحیه تفکر، می‌فرمایند یک تعریف مطلوب باید 4 تا ویژگی داشته باشه، که اگر این 4 تا ویژگی وجود داشت، این تعریف از جهت منطقی تعریف خوبی حساب میشه، و اگر این در واقع تعریف این شرایط رو نداشت، یک تعریف منطقی حساب نمیشه. به اصطلاح میگن تعریفش غلطه، ولی غلط بودن نه به معنا که نادرسته، اصلا نباید شما در مورد صحبت کنید، یعنی در منطق این تعریف منطقی حساب نمیشه. اولین مورد از شرایط و ضوابط تعریف درست اینه که تعریف باید جامع و مانع باشد. یعنی چی تعریف جامع و مانع باشه؟ ببینید وقتی ما میخوایم یک فرد رو که حالا خودش یک گستره‌ای داره، مثلا انسان، خب هم شامل زن میشه، هم شامل مرد میشه، هم شامل پیرمرد میشه، هم شامل بچه میشه، هم شامل عالم میشه، هم شامل جاهل میشه. وقتی ما میخوایم یک فردی رو تعریف کنیم با گستره‌ای که داره، تعریفمون باید دقیقاً قالب همین افرادش باشه. اگر تعریفمون زیغتر بود و بعضی افراد رو شامل نشد، تعریف ما مشکل داره و این به اصطلاح جامع نیست. یعنی تعریف ما باید جامع همه افراد باشه. اینکه من انسان رو یه جوری تعریف کنم که فقط شامل مردها بشه، یا تعریف رو یه جوری ارائه کنم که فقط شامل مثلا غیر کودکان بشه، خب این که درست نیست. مثلا بگم انسان آن کسی است که حرف میزنه، فقط شامل کسانی بشه که صحبت میکنن. این جور تعریف‌ها تعریفات درستی نیست. و از اون طرف قالبی که من برای این افراد انتخاب میکنم باید اندازه خودش باشه، گشادتر نباشه که یه سری افراد دیگه هم شامل بشن. مثلا در تعریف انسان نگم انسان اون موجودی است که راه میرود. خب انسان که فقط راه نمیره، با این تعریف من موجودات دیگری هم در تعریف داخل میشن. پس عرض کردیم تعریف باید قالب خود معنا باشه، یعنی معرف ما در واقع باید قالب خود معنا باشه. خب این نکته رو مد نظر پس داشته باشیم. متن رو ببینید. تعریف باید جامع و مانع باشد، یعنی به گونه ای باشد که همه افراد معرف را شامل بشود، یعنی جامع بودن، همه را شامل بشه، یه جوری نباشه که بعضی از افراد خارج باشند. و از اون طرف هیچ فرد بیگانه ای با معرف را نیز شامل نشود. این افرادی که با معرف بیگانه اند تو شامل نشه، یعنی مانع بشه. مثلا وقتی میخوایم انسان رو تعریف کنیم، خب باید بگیم حیوان متفکر. این تعریف هم جامع هم مانع، یعنی شامل غیر انسان نمیشه، به جهتی که گفتیم متفکر. وقتی گفتیم متفکر یعنی فقط انسان، شامل کمتر از انسان هم نمیشه، چون همه انسان ها بالقوه متفکر هستند. از کردم این قوه تفکر رو دارن، ولو الان خوابه، ولو اینکه الان ذهنش درگیر فقط مثلا یاد گرفتن یه مطلبه، ولی تفکر رو ذاتن دارن و این قوه میگیم. ولو مجنون باشه این تفکر همراهش هست. خب پس این میشود یه تعریف جامع و مانع. میفهمن این تعریف نه تنها همه مصادیق انسان را در بر میگیرد، بلکه اجازه ورود افراد غیر انسان را نیز به دایره انسان نمیدهد. چه اینکه هیچ حیوانی غیر از انسان متفکر نیست. یعنی به خاطر قید تفکر باعث میشه که دیگه غیر انسان رو شامل نشه. خب حالا سوال میشه که ما از کجا بفهمیم تعریفمون جامع و مانع هست یا نیست؟ دقت کنید، از کجا بفهمیم که ما تعریفمون جامع و مانع هست یا نه؟ ایشون میگن راه تشخیص جامع و مانع بودن اینه که مفهوم معرف و مفهوم معرف، یعنی اون چیزی که میخوایم تعریفش بکنیم و اون چیزی که داریم به عنوان تعریف ارائه میدیم، این دوتا از جهت رابطه نسب اربعه رابطه تساوی داشته باشن. یعنی تمام افرادی که معرف شامل می شود رو معرف هم شامل بشه، تمام افرادی که معرف شامل می شند رو معرف هم شامل بشود. اگر رابطه تساوی بین معرف و معرف بود، یعنی که تعریف ما جامع و مانع. برای اینکه تعریف از جامعیت و مانعیت برخوردار باشد، باید نسبت دو مفهوم معرف و معرف به لحاظ مصداق تساوی باشد، برخلاف تعریف انسان به شاعر یا به حیوان. اگه بگیم انسان چیز، بگم انسان اونیست که شاعر است، خب این در واقع رابطش تساوی نیست، بعض انسان ها شاعرند. یا اینکه بخوایم بگیم انسان چیز، انسان اونیست که حیوان باشد، خب این در واقع بعض حیوان ها انسانند. و اگه بگی انسان آن است که حیوان بشه، شامل بقر و غنم و اسب و شتر و اینها میشه. خب این که صحیح نیست. پس شرط اول از تعریف این است که تعریف جامع و مانع باشه. دوم، وقتی ما میخواییم تعریف کنیم، در واقع ارائه بدیم معلومات تصوری رو برای تبدیل مجهول تصوری به معلوم، این معلومات تصوری نباید گنگ‌تر از خود مجهول باشن. شخصی از ما درخواست کرده که مثلا آتش رو براش تعریف کنیم، بگیم که مثلا یه استخدسی، یعنی عنصری شبیه به نفس. خب طرف آتش رو نمیدونست، الان مشکلش نه تنها کمتر نشد، مشکلش شد دوتا. حالا باید بره استخدس رو بدونه یعنی چی، در حالی که این تعریف صحیح نیست. پس تعریف باید اجلا باشه. اجلا باشه نزد کی؟ نزد اون مخاطب. این طبیعتاً تو تعریف هاییست که میخوایم به دیگران ارائه بدیم. در تعریف که میخوایم ارائه بدیم به شخص دیگر، نباید تعریفمون گنگتر از اون محتوا باشه. میفهمن تعریف باید از جهت مفهوم روشنتر، یا به تعبیر دیگر اجلای از معرف باشه. از مهمترین لغزشگاه های اندیشه در مقام تعریف، ارائه تعریف های گنگ و مبهم است. بنابراین تعریف آتش به استقصی شبیه به نفس درست نیست. خب این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که با توجه به رسالت منطقی در بحث تعریف، که قرار شد یک روشنی، یک تصویر روشنی از حقیقت معرف ما بده، یا لااقل تمیز بدیم این معرف رو از سایر معرف‌ها، لازمش اینه که تعریف به لفظ نکنه، چون تعریف به لفظ کاری از مشکلی از مشکلات ما رو حل نمی‌کنه. اگه خاطرتون باشه تعریف شرح الاسمی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم کار لغوی است. لغوی وظیفه دارد بیاید بگوید انسان و بشر مترادفند. منطقی که همچین رسالتی نداره. منطقی اگر بخواد کار خودش رو انجام بده، باید یا ماهیت انسان رو تبیین کنه، به اینکه بگه الانسان و حیوان و ناطق، و یا لااقل اگر ماهیت رو نمیخواد تبیین کنه، به من مفاهیمی بگه که به وسیله اون مفاهیم انسان رو از غیر انسان تشخیص بدم. مثلا بگم، مثلا بگی انسان آنی است که قوه ذهن دارد، میخندد. خب میخندد ماهیت انسان نیست، ولی لااقل میفهمم که این قوه ذهن، و حالا ذهن و تعریف منطقی که ارائه میدن ازش یعنی بر اثر تعجب بخندد، نه اینکه مثلا مثل بوزینه یه کاری شبیه خنده در بیاره، نه بر اثر تعجب بخندد. این رو در واقع همه انسان ها دارن. بله خب این تعریف، تعریف خوبی است از جهت اینکه لااقل تمییز بین فرد انسان از غیر انسان رو میده. ولی اینکه بخوام بگم انسان بشر است، این رسالت، رسالت منطقی نیست. میفهمن تعریف باید با معرف مغایرت مفهومی داشته باشد. در تعریف نباید اختلاف معرف و معرف تنها از نوع تفاوت‌های لفظی باشد و از نظر مفهوم عین یکدیگر باشند. مثلا اگر در تعریف انسان بگوییم بشر است، این یک تعریف حقیقی منطقی نیست، بلکه تنها تعریفی لفظی و لغوی بوده که مربوط به علم لغت است. این هم مورد بعد. و آخرین مورد این است که تعریف نباید دوری باشد. در مورد تعریف نباید دوری باشد انشالله جلسه بعد توضیح خواهم داد. برای جلسه بعد انشالله تا انتهای درس ببینیم و انشالله وارد درس بعدی میشیم. کلی ذاتی و کلی عرضی رو عرض خواهیم کرد. جلسه بعد نیاز به دقت داره و انشالله که پیش مطالعه قوی بکنید. بالاخره این مباحث، مباحث مهم و زیربنایی است. انشالله رفقا پیش مطالعه بفرمایید. خب سوالات این جلسه رو عرض کنم. سوال اول، اگر رابطه دو لفظ ترادف باشد، از جهت منطقی رابطه دو مفهوم آن کدام است؟ منظور از نسب اربعه رابطهش کدام است؟ سوال دوم، رابطه دو مفهوم مقتول و شهید از جهت نسب اربعه کدام است؟ و کدام قسم از دلالت برای همه انسان ها یکسان است؟ مثالی ذکر کنید. انشاءالله پاسخ این سوالات رو که سوالات رو من بر اساس این میدم که در متن درس نیامده باشه و دوستانی بتونن سوالات رو جواب بدن که خوب گوش داده باشن. از طرف دیگه سوالات رو سعی میکنم مواردی انتخاب کنم که نقطه ابهام بحث هست و اینها رو توجه میده به یک فهم عمیق‌تر. این رو انشاءالله برای بنده ارسال کنید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.